با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقومی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت. چهار روز پس از فرو ریختن ساختمان متروپول و مرگ 24 نفر رهبر جمهوری اسلامی پیام تسلیت فرستاد. دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور میگوید مانتوهایی که قد آنها از زانو بلندتر باشد ممنوع است. و کاخ سفید واشنگتن سفر دو مقام ارشد آمریکایی به عربستان سعودی را تایید کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. رهبر جمهوری اسلامی در چهارمین روز پس از حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان که تاکنون 24 کشته بر جای گذاشته است، پیام تسلیت فرستاد. آیت الله علی خامنه ای روز پنجشنبه پیامی به جلسه بررسی گزارش‌های مربوط به حادثه متروپول فرستاد و در این پیام کوتاه این حادثه را تأسف‌بار خواند و خواستار مجازات مقصران شد. در حالی که صبح روز چهارشنبه حادثه متروپول وارد سومین روز خود شده بود، آقای خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره‌ای به این حادثه نکرد. این در حالی است که برخی مقام‌های خارجی از جمله نماینده ویژه آمریکا در امور ایران این حادثه را در روزهای گذشته تسلیت گفتند. به گزارش ایسنا، فرماندار آبادان روز جمعه شمار قربانیان حادثه متروپول را 24 تن و تعداد مصدومان را 48 نفر اعلام کرد. پیش بینی می شود شمار قربانیان افزایش پیدا کند. اما در خصوص تأخیری که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در ارسال پیام تسلیت به حادثه دیدگان متروپول و همچنین خانواده های قربانیان داشتند و در پی اون اعتراض هایی هم در آبادان و دیگر شهرها رخ داد، اجازه بدید که گفتگویی رو بشنویم که ساعتی پیش با حسام فیروزی روانپزشک در تهران داشتم و از او پرسیدم که از منظر روانشناختی این برخورد تأخیری با واقعه متروپول و بازماندگانش رو چگونه باید نگاه کرد.
خب طبیعتاً مسئولین یک جامعه در جایگاه والدین اون جامعه در واقع نقش ایفا میکنن. طبیعتاً بی توجهی به احساسات و عواطف اونم از سمت کسانی که خودشون حاکم یا مسئولیت مراقبت از مردم رو به عهده گرفتن، خب میتونه موجبات بی‌اعتمادی یا در پس اون بالا رفتن سطح اضطراب، احساس ناامنی و حتی بی سرپناهی رو در واقع ایجاد کنه. در یه خانواده هم همینه ها، یعنی یه خانواده هم اگر که یکی از عواملی که باعث میشه امنیت فرزندان در واقع نهاز بشه حساس بودن والدین به نیازهای اونهاست. یعنی یه والدینی که حساسن به نیازهای اونها، در دسترسشونن، در هنگام نیازشون حضور دارن، نه سرگرم امورات خودشونن و در نهایت هم اینها کمک میکنن که اون فرزند بتونه مسلط بشه بر اون واقعه‌ای که براش اتفاق افتاده.
ما شاهد میدونید یک رفتاری هستیم که خیلی متفاوته. مثلا اگر یک شخصیت دولتی یا یک چهره‌ای که به هر حال حکومتیه اتفاقی براش رخ میده، واکنش ها از همون لحظه شروع میشه، ابراز همدردی ها شروع میشه. اما در این ماجرای خاص ما شاهد این اتفاق نبودیم و یک تأخیری رخ داد. این تأخیر به لحاظ روانشناختی دلیلش چی میتونه باشه؟
ببینید خب سوگیریه دیگه. ببینید نظام حاکم بر این جامعه سال هاست که با بیتوجهی به نیازهای جامعه در واقع این روند رو ادامه داده. در نقش یه والد بیمسئولیت و خودخواه بدون پذیرش هیچ تفاوتی، یعنی تنها به باورهای خودش پرداخته و اونهایی که خودی هستند و اونهایی که خودش اونها رو امن میدونه، یعنی کسانی که به ایدولوژی خودش فقط در واقع گرایش دارن، هیچ نگرش دیگه ای رو به رسمیت نشناخته و اصلا هیچ اهمیتی قائل نیست به غیر از اون ساختاری که خودش بهش اعتقاد داره.
خب این فضا، این روند به کجا میتونه برسه و آیا این نشون میده که حاکمیت کنونی و مقامهای ارشدش شناختی ندارن از نیازهای جامعه و یا نمیدونن که چگونه باید با یک موضوعی که روان جامعه رو به هر حال رنجور کرده برخورد کنن؟ با توجه به اینکه ما پیشترش هم شاهد این بودیم که در همین آبادان اعتراضهای دیگه‌ای بوده، در مناطق جنوبی ایران شاهد اعتراضهای گسترده به خاطر نابسامانی‌های دیگه‌ای هم بودیم.
ببینید، ابتدا ما باید ببینیم که نظام حاکم بر چه چیزی استواره. استوار بر یک ایدولوژی آسمان محوریه که معتقده همه چیز از قبل مقدر شده، ما تنها باید راضی باشیم به اتفاقات پیرامون، در این حال دنیا رو محل گذار میدونه و زندگی و لذت رو در واقع از آن یک جهان دیگری میپنداره. این زمانی که حاکمیت و مدیریت با چنین تفکر جادویی و آسمان محوری برای جامعه زمینی حاکم باشه، خب طبیعتا نمیتونیم حفظ حریم، شأن، کرامت، رفاه، احترام به تفاوت انسانها و حتی معیشتی رو که در حد و اندازه اون چه تو نظامهای سکولار میبینید ما نمیتونیم دست پیدا کنیم. با چنین تفکری امکان نداره.
ولی به هر حال این با اون آموزه هایی که در طول این سالها مطرحش کردن کاملا فاصله داره. یعنی بحث عدالت، بحث نمیدونم اینکه انسان دوستی، تقوا، کلا انگار اینها نمیتونه در اون قالب ها خودشو نشون بده وقتی که بی توجهی میشه به خواست اجتماعی یک گروهی که مورد آسیب قرار گرفتن.
ببینید، بله، چون اون تعریفی که در مورد عدالت هست تعریفی است که در ذهن اونهاست. تعریف ممکنه در ذهن من، شما یا دیگری یک تعریف دیگه‌ای در واقع از عدالت داشته باشیم، از انسانیت، از شأن و کرامت انسانی، متوجه این؟ ولی اون ساختار به واسطه این که اصلا هیچ تفاوتی رو قائل نیست، یعنی اصلا نمیپذیره که شما غیر از اون چه که در تفکر خودش هست هیچ تفکر دیگه‌ای رو به رسمیت نمیشناسه. یعنی معتقده که اون چه که من میگم حقیقت هست و اون چه که شما ها میگید غیر از حقیقت.
این ساختار روانی رو میشه اصلاحش کرد؟ واقعا این نگاهی که به نوعی من احساس میکنم از فحوای کلام شما که یک نگاه از بالا به پایینه، یعنی به هر حال کسانی که در قدرت نیستند نگاه برابری نسبت به اونها وجود نداره، و آیا این نگاه از نقطه نظر روانشناختی آیا قابل اصلاح هست در بدنه یک حاکمیت، یک نهادی که قدرت رو در دست داره؟
ببینید، و این نگرش در واقع نگرش همون نگرشیه که خدایگان بنده یا حتی نگرشی که میتونیم به عنوان ارباب و رعیتی ازش یاد کنیم. خب نگرشی که امروز در یک جامعه دموکراتیک، یک جامعه سکولار در واقع میبینیم، اون یک برابریه بین همه اونها و عقاید اونها باعث برتری انسانها نمیشه. انسان‌ها همه‌شون با هم دیگه به واسطه انسان بودن با هم برابرن، نه به واسطه اینکه در واقع عقیده دیگری دارن. این بخش اساس مشکل اینجاست. یعنی اونها عقیده رو بر یک انسان در واقع چیز میدونن، میدون فکر میکنن که این عقیده هست که یک انسان رو بر یک انسان دیگه برتر میکنه.
زمینه‌های روانشناختی برخورد تأخیری آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌های ارشد کشور با حادثه متروپول آبادان. گفتگویی بود که من با حسام فیروزی روانپزشک در تهران داشتم. در این باره شما هم اگر نظری دارید حتما برای ما ارسال کنید. 2042212123 و @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. اما خبرها رو ادامه میدیم با نگاهی به ادامه اعتراض ها در آبادان. هزاران معترض در شهرهای مختلف از جمله بندرعباس، بهبهان، شاهینشهر و خرمشهر شامگاه پنجشنبه در همبستگی با آسیب دیدگان و قربانیان حادثه فرو ریختن برج متروپول تظاهرات کردند. کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران در ساعت‌های اخیر به رغم دشواری‌های فراوان در اینترنت، ویدیوهایی را از اعتراض ها و شعارهای سرداده شده از سوی معترضان انتشار دادند. همزمان با گسترش اعتراض‌ها به دنبال فرو ریختن برج دوقلوی متروپول در آبادان، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی خواستار افزایش همبستگی مردم ایران و پشتیبانی آنها از یکدیگر شد.
ما ملت ایران جز یکدیگر یار و یاوری نداریم. وظیفه ملی و انسانی ماست که کنار هم بایستیم و از همدیگر حمایت کنیم.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور میگوید مانتوهایی که قد آنها تا بالای زانو باشد ممنوع است. به گفته او مانتوی جلوباز هم قابل قبول نیست و باید دکمه داشته باشد. به گزارش پایگاه خبری انتخاب، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور مجید امامی روز پنجشنبه با اشاره به محدودیت‌های پوشش زنان گفت که دستورالعمل پوشاک بانوان از طراحی گرفته تا تولید، توزیع و چیدمان ویترین ابلاغ شده است. دخالت در امور شخصی زنان از جمله پوشش آنها از آغاز انقلاب بهمن 1357 به یکی از اختلاف‌های اغلب زنان و حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل شده است. و سخنگوی کاخ سفید واشنگتن سفر دو مقام ارشد آمریکایی به عربستان سعودی برای گفتگو با رهبران آن کشور را تایید کرد. به گفته کارین جان پیر، فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه، وضعیت بازار انرژی در جهان و دیگر مسائل منطقه‌ای محور مذاکرات دو طرف بوده است. در حالی که روند رسیدگی به پرونده احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی، از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی پایان یافته، اعلام شده همسر این زندانی همچنان در تلاش است تا او را از زندان و اعدام نجات دهد. بشنویم در این خصوص از شهرام میدیان.
بلافاصله پس از آخرین جلسه دادگاه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت در سوئد، اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک و استاد زندانی دانشگاه سوئد، رسانه‌ای شد و سپس سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت اجرای این حکم قطعی است و در پایان اردیبهشت ماه به مرحله اجرا در می‌آید. در میان برخی از رسانه‌ها از احتمال مبادله حمید نوری با احمدرضا جلالی خبر دادند و سه‌شنبه این هفته دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ضمن رد چنین مبادله‌ای، روند رسیدگی به پرونده جلالی را هم پایان یافته خواند و تصمیم گیری نهایی در اجرای حکم اعدام علیه این زندانی دو تابعیتی را به دادستان واگذار کرد. در چنین شرایطی ویدا مهرانیا، همسر احمدرضا جلالی، در گفتگوی تازه خود با روزنامه آلمانی بیلد گفته کابوس بلا تکلیفی و وضعیت نامعلوم سرنوشت همسرش در زندان اوین بیش از 6 سال است گریبان خانواده جلالی را گرفته و همه ما از درون ویرانیم و دیگر کاری نمیتوانیم انجام دهیم و تنها این بهده جامعه جهانی و اتحادیه اروپا است که فرصت دارند زندگی همسر زندانیش را نجات دهند. خانم مهران نیا در روزهای اخیر هم در گفتگو با رسانه‌ها از جمله رادیو فردا بار دیگر از اتحادیه اروپا خواسته بود برای آزادی شوهرش تلاش کند و به شبکه دوم رادیو تلویزیون آلمان هم گفته بود این اتحادیه نباید اجازه دهد یک فرد بیگناه اعدام شود، با توجه به اینکه همسرش یک شهروند اروپایی نیز به شمار می‌رود. از طرفی هلاله موسویان، یکی از دو وکیل دکتر جلالی که هفته پیش با موکلش تماس تلفنی برقرار کرده، به روزنامه آلمانی بیلد گفته او در شرایط بسیار نامطلوب روحی و روانی قرار دارد و در انتظار اجرای حکم اعدامش به سر می‌برد و این غیر قابل تصور است. به گفته هلاله موسویان، احمدرضا جلالی به شدت بیمار است و بسیار لاغر شده. این وکیل به روزنامه بیلد همچنین گفته جلالی در این تماس تلفنی به او التماس کرده هر کاری ممکن است انجام دهد از زندان نجات یابد تا چهره فرزندانش را از نزدیک ببیند. خانم موسویان در این گفتگو به این موضوع هم اشاره کرده که در نامه‌ای از قوه قضاییه ایران تقاضا کرده روند رسیدگی به پرونده احمدرضا جلالی بار دیگر از سر گرفته شود. او همچنین از جامعه جهانی هم خواسته از این زندانی دفاع و حمایت کند و در پایان نیز یادآور شده موکلش تابعیت سوئد را داراست و به همین دلیل از مناسبات سیاسی میتوان برای نجات دکتر جلالی بهره گرفت. روزنامه بیلد علاوه بر همسر و وکیل این زندانی با سخنگوی وزارت خارجه سوئد هم گفتگو کرده و او نیز گفته تماس میان دو کشور برقرار است، ولی جمهوری اسلامی تاکنون از دادن کمک کنسولی به احمدرضا جلالی خودداری کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در لحظات پایانی این بخش خبری اجازه بدید مروری داشته باشم بر مهمترین عناوین وبسایت رادیو فردا. برنامه هسته‌ای ایران، استفاده از اسناد محرمانه آژانس برای لاپوشانی فعالیت‌های مشکوک و روایت رضا محمد حسینی از 3 سال زندان بدون 1 روز مرخصی. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرها ساعت 6 خواهد بود.